ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. شهر کاظمین در سوگ ما موسی کاظم علیه السلام. امشب کاظمین در سوگ باب الحوائج سیاه پوش و عزادار است. زائران و مجاوران مسجد شریف امام موسی کاظم علیه السلام در صحن و سراهای بارگاه نورانیان امام حمام مشغول عزاداری و سوگواری هستند. زائران استانهای مختلف عراق از دو هفته قبل با پای پیاده راهی بغداد شدند و امشب به کاظمین رسیدند.
در قمع ابر رضا علیه السلام امشب شهر کاظمین به سوگ نشسته است.
الهی مصیبت و الحوائج، یا رب فرج عن كل مكروب، یا الله.
سال روز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر از بزرگترین مناسبت های مذهبی شیعیان عراق به شمار می رود. آیینی شبیه به اربعین حسینی که مردم برای احیای آن از استانهای مختلف با پای پیاده راهی بغداد می شوند و تا وقتی مقصد حرم باب الحوائج باشد، حتی سوز سرمایه این روزها نیز زائران را در مسیر متوقف نمی کند.
باب الحوائج موسی بن جعفر.
آیین سال روز شهادت امام باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یکی از مهمترین آیین‌های ماست. در هر شرایطی باید این مناسبت‌ها را زنده نگه داریم، چرا که آینده ما مسلمانان در گرو حفظ و پاسداشت همین آیین هاست.
در طول مسیر کاظمین آنچه امسال جلب توجه کرد نه فقط تصاویر شهدای فرماندهان پیروزی، بلکه معرفی چهره‌های دیگر از شهدا که تا چندی پیش با افتخار در راه مقاومت جنگیدند و شهید شدند. و امروز موکبداران عراقی این نامداران همیشه جاوید را در سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام به نسل جدید معرفی می کنند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس کاظمین.
مردم قدشناس تهران با حضور پرشور در مراسم تشییع شهدای اقدامات تروریستی ضمن تجدید میثاق بارمانهای انقلاب اسلامی و شهدا، ایستادگی و مقاومت خود در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند. در این مراسم پیکرهای 100 شهید اغتشاشات تروریستی آمریکایی صهیونیستی از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا تشییع شد. نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی هنرمندان پاکستانی با موضوع قرآن و احادیث نبوی در شورای هنری پنجاب شعبه راولپندی افتتاح شد. به گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نمایشگاه آثار خوشنویسی و نقاشی خط اساتید طراز اول پاکستان در کنار آثاری از دانشجویان این رشته‌های هنری به نمایش درآمد. همایش بین‌المللی امت تمدن در قرآن صبح امروز با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در قم آغاز به کار کرد.
با اولین همایش بین المللی امت تمدن در قرآن
همایش بین المللی امت تمدن در قرآن صبح امروز با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در قم آغاز به کار کرد. ایشان در این پیام به بیان جایگاه تمدن و امت در قرآن کریم پرداختند.
این نظام امامت امت در برابر جاهلیت است، نه در برابر جهل. اینا فروعات و زیر مجموع نوعی تمدن اسلامی است. تمدن اسلامی بر اساس نظام امامت امت در مدار جاهلیت زدایی است.
همایش بین المللی امت تمدن در قرآن با هدف شناخت و حل مسائل جهان اسلام برگزار شد. حجت الاسلام بابایی دبیر علمی همایش:
این همایش خب یک همایش مربوط به بررسی های فهمت تمدنی قرآن، که ما چگونه می توانیم نسخه های قرآنی رو برای حل مسائل کلان امت اسلام این ارتباط رو برقرار بکنیم و در راستای حل مسائل زندگی امروز جهان اسلام بتوانیم استفاده بکنیم.
این همایش پذیرای مقالات پژوهشگران داخلی و بین المللی بود. حجت الاسلام اولیایی دبیر اجرایی همایش:
حدود 100 چکیده مقاله برای همایش ما ارسال شد، همچنین 40 استاد دعوت شدن به نگارش مقاله از سراسر کشور و نهایتاً حدود 50 مقاله در مجلدات همایش چاپ شد. همچنین 6 هماندیشی برگزار شد ذیل همایش. حدود 7 مقاله هم از اندیشمندان جهان اسلام ما داریم، از اندونزی، مالزی، مصر، عراق، لبنان و عربستان.
رونمایی از 9 جلد کتاب همایش امت تمدن در قرآن از دیگر برنامه‌های این رویداد بود. روز دوم همایش فردا با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی از جمله آقای طلال اتریسی از لبنان برگزار خواهد شد.
ادامه خبرها. سناتور آمریکایی مارک وارنر نسبت به افزایش اسلام حراسی در غرب در آستانه ماه مبارک رمضان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این سناتور آمریکایی در اظهاراتی قابل توجه بر لزوم مقابله با موج تبعیض و خشونت علیه مسلمانان و عرب در آستانه ماه مبارک رمضان در غرب تاکید کرد. وی هشدار داد اظهارات نجات پرستانه اخیر علیه شهروندان سومالیایی تبار نگرانی‌هایی را در میان مسلمانان اروپا و آمریکا در مورد افزایش نفرت پراکنی و خشونت علیه آنها ایجاد کرده است. وی همچنین از همه سیاستمداران خواست تا به روشنی و قاطعانه همه اشکال تبعیض مذهبی و قومی را محکوم کنند. مسجد تاریخی شاهزاده عثمان مصر در دست بازسازی و مرمت است. این مسجد تاریخی و باستانی در شهر جورجا در مصر قرار دارد.
هزینه لازم برای بازسازی یک مسجد تاریخی دیگر در مصر با همکاری وزارت گردشگری و آثار باستانی این کشور فراهم شده است. هزینه‌ای که قرار است صرف مرمت و توسعه مسجد تاریخی شاهزاده عثمان در شهر جورجا مسجد تاریخی شاهزاده عثمان شود. در این طرح قرار است
در طرح مرمت و بازسازی مسجد تاریخی شاهزاده عثمان تمامی اقدامات ترمیمی بر اساس اصول علمی و با هدف بازگرداندن آن به اصالت تاریخی و معماریش انجام می شود. این کار همچنین تحت نظارت کامل مرمتگران شورای عالی آثار باستانی و معماران تخصصی در زمینه مساجد انجام می شود.
این مسجد که بیش از 100 سال قدمت دارد در سال 1960 میلادی نیز بازسازی و برای آن یک سقف کاملا چوبی و زیبا طراحی شده بود، سقفی که حالا پس از 66 سال کاملا فرسوده شده و وزارت اوقاف مصر در طرح مرمت آن را تعویض خواهد کرد.
سقف چوبی و زیبای مسجد شاهزاده عثمان در طول سالها به دلیل هجوم موریانه و سایر حشرات دچار آسیب و فرسودگی شدید شده است و به دلیل خطر سرایت این آفات به سایر عناصر چوبی مسجد در طرح جدید کاملا جایگزین خواهد شد.
در 3 سال اخیر و با فعالتر شدن وزارت اوقاف مصر، بازسازی و مرمت چندین مسجد کهن و تاریخی به ویژه در شهر قاهره آغاز شده است. علارغم این اقدامات، هنوز مساجد تاریخی فراوانی در قاهره و سراسر مصر وجود دارد که به علت کم توجهی طی سالهای اخیر به شدت فرسوده شده اند.
تدابیر دولت مالزی علیه هوش مصنوعی گروک و شبکه اجتماعی ایکس. فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرد علیه سکوی اجتماعی ایکس و شرکت ایکس آل به علت نگرانی‌های جدی درباره امنیت و حفاظت از کاربران اقدام قانونی انجام خواهد داد.
دولت مالزی اعلام کرده علیه سکوی اجتماعی ایکس و شرکت ایکس ای آی اقدام قانونی انجام خواهد داد. دولت دلیل این اقدام رو نگرانی های جدی درباره امنیت و حفاظت از کاربران عنوان کرده. این تصمیم پس از اون گرفته شد که هوش مصنوعی مولد گروک امکان ایجاد و انتشار تصاویر توسط کاربران را فراهم کرد که می تواند برای تولید و انتشار محتوای غیر اخلاقی، جنسی، توهین‌آمیز و بدون رضایت افراد استفاده شد. شود.
این نقض قانون در کشور ما و نقض قانون ارتباطات و چند رسانه‌ای و همچنین قانون ایمنی آنلاینه. آنها در اجازه سازوکارهای مؤثر برای مهار تولید و انتشار محتوای مضر و مغایر با قوانین این کشور کوتاهی کردند.
این نگرانی منحصر به مالزی نمیشه. اندونزی هم در روزهای اخیر دسترسی به گروک رو به طور موقت مسدود کرده تا از تشدید سوء استفاده و تهدید امنیت کاربران جلوگیری شود. سخنگوی اتحادیه اروپا در حوزه دیجیتال هم کوتاه و صریح واکنش نشون داده.
این غیر قانونی است. این وحشتناک است. مشمئز کننده است. این موضع ماست.
ایلان ماسک صاحب این شرکت ها در واکنش به انتقادات گسترده مدعی شده. این افراد به دنبال هر بهانه‌ای برای اعمال سانسور هستند. این فرد در حالی خود را مدافع آزادی بیان معرفی میکنه که در عمل انتشار مطالب در حمایت از مردم فلسطین رو محدود کرده. این رویکرد از نگاه منتقدان نشان دهنده معیارهای دوگانه در مدیریت فضای مجازی است.
این پرونده به نمادی از ضرورت تنظیمگری هوش مصنوعی و مسئولیت پذیری شرکت‌های فناوری تبدیل شده. سید وحید تمامی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. دولت مالزی اعلام کرد به طور مستقیم در مأموریت بشردوستانه کاروان صمود برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین مشارکت خواهد داشت. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با اعلام این خبر گفت مشارکت مستقیم دولت در این عرصه تداوم یک مبارزه اخلاقی در سطح بین المللی است که برای پاسداری از عدالت و حقوق بشر دوستانه شجاعت و ایستادگی می طلبد و این تعهد فراتر از مرزها، نژادها و ادیان است. کاروان دریایی صمود قرار است به منظور شکستن محاصره دریایی غزه با حضور نمایندگانی از 80 کشور جهان تشکیل شود. کاروان قبلی اواسط سال 2025 با 480 فعال از 50 کشور جهان در نزدیک آبهای غزه توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. نخستین جلسه محاکمه مهدیه اسفندیاری و شمار دیگری از فعالان حامی فلسطین در دادگاه پاریس برگزار شد. در این جلسه که 6 ساعت به طول انجامید، گروهی 10 نفره از قضات، دادستان‌ها و وکلا اتهاماتی را علیه مهدی اسفندیاری مطرح کردند. همزمان با این محاکمه، شماری از حامیان فلسطین در برابر دادگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بیرون دادگاه گروهی شعار می‌دادند: حمایت از فلسطین جرم نیست.
هدف ترسوندن مردمه. اونا آزادی بیان رو محدود کردن.
فرانسه حامی دربست صهیونیست‌هاست. پشت شعار آزادی بیان مخفی شده و در حال سرکوب کسانیه که با اشغالگرا مبارزه میکنن.
وقتی مهدیه اسفندیاری وارد دادگاه شد، قاضی اول پرسید شیعه است یا سنی، دولت ایران را قبول دارد یا نه، و اینکه چرا کتابی درباره سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید ایران داشته. مهدیه اسفندیاری به قاضی که از سردار سلیمانی پرسیده بود پاسخ داد: او قهرمان من است. 5 وکیل از مؤسسات حامی رژیم صهیونیستی هم یک به یک درباره عضویت مهدیه اسفندیاری در چند کانال تلگرامی و مطالب آن درباره جنایات غزه می‌پرسیدند. در دادگاه پاریس دیگر فعالان حامی فلسطین هم با اتهامات مشابهی در حال محاکمه‌اند.
من توی یکی از راهپیمایی‌ها در حمایت از فلسطین در پاریس سخنرانی کردم. یک ماه بعد منو زندانی کردن. بعد از آزادی مشروط دارم محاکمه میشم.
روزنامه لوپاریزیان چاپ پاریس نوشته شهروند ایرانی شاید با دو جاسوس فرانسوی مبادله شود. مهدیه اسفندیاری اسفند پارسال دستگیر و بعد از 8 ماه با رأی آزادی مشروط تا زمان محاکمه از زندان خارج شد.
محاکمه مهدیه اسفندیاری تا پنجشنبه در دادگاه مرکزی پاریس ادامه خواهد داشت. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در پایان با آگاهیتان می‌رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:32 از آن صبح فردا 5:46 و طلوع آفتاب ساعت 7:13 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. شی زندان امشب شده از عشق دریا، حس غریبی دارم بیا مادر زهرا زهرا زهرا. نه پای نشستن دارم، نه بال پریدن دارم، نه روزن نوری پیداست، نه قدرت دیدن دارم. خلصنی یارب یارب، خلصنی یارب یارب، ستا معصومه از لبم این نجوا. قلب رضا رو دریاب توی موج غمها، با چشم محمد دیدم که وقت شب یا روزه، فردا تو غروبم قلب معصومه من میسوزه. تو این دل شب یارب، خلصنی یارب یارب، خلصنی یارب یارب. نه پای نشستن دارم، نه بال پریدن دارم، نه نای نشستن دارم، نه بال پری، نه نای نشستن، نه نای نشستن، نه روزن نوری پیدا، نه روزن نور، نه قدرت دیدن دار، دندانم به حق زینب یارم، خلصنی یارب یارم، خلصنی یارب. غر سجون روشن شد تو سجود آخر، بین دم یا صبح اومد عطر مادر مادر مادر. سرخ همه پیران از عشق گل و زنجیرم، سرخ همه پیران از عشق گل و زنجیرم. با یاد سه سال امشب با سلسل پر میگیرم، حس میکنم میخونه با من امشب قرآن. قاری اوج نیزه با لبای عطشان 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 عطشان. عطر سر رو سر نیزه تا کنج سیاه چالوم، عطر سر رو سر نیزه تا کنج سیاه چالوم. لب تشنه به استقبال با زخمای گودال اومد. حسین حسین آی حسین.
طاعت و عبادات شما عزیزان انشاءالله قبول باشه و شب شهادت آقا موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما برهان عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون خواهد شد و پس از آن یک قطره از دریا و جت الاسلام راسل و اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش که انشاءالله اون هم به مدت 10 دقیقه ساعت 20:45 تقدیم شما عزیزان و شنوندگان گرامی رادیو خواهد شد.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسرت هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و مقاوم ایران سلام. چند روزی زندگی رو برای مردم ناامن کردند، خیابانها ناامن شد، به خصوص پنجشنبه و جمعه. هزینه بالایی به کشور تحمیل شد، مردم عادی، آبر پیاده، ملینای 3 ساله. مردم در خیابانهای ایران قیام کردند، قیام ملت قرآن. قرآن سوزی های زیادی در کشور اتفاق افتاد، جانهایی از دست رفت. خیابانهای تهران، اصفهان، شیراز، قم، زنجان مملو از مردم بود. امشب گفتگو میکنم با آقای دکتر محمدی سیرت و آقای دکتر حسن خانی. آقای دکتر اگر اجازه بدید ابتدا با آقای دکتر محمدی سیرت شروع کنم. آقای دکتر، ما چه روزهایی رو پشت سر گذاشتیم و چه سازماندهی اتفاق افتاد؟ چرا بعد از اون پنجشنبه و جمعه خشن ما رسیدیم به امروز؟ امروز در بسیاری از شهرها سراسر ایران مردم در خیابان حضور داشتن. این حضور رو شما نظرتون، خانشتون، البته قبلش بگید به نظرتون چی بود پنجشنبه و جمعه؟
بله، ببین، اتفاق امروز طبیعی ترین اتفاق تاریخ انقلاب هست و اتفاقا اون چیزی که در پنجشنبه و حالا تدریجا در یکی دو روز بعد هم به صورت کمتری تداوم پیدا کرد، یک اتفاق کاملا غیر طبیعی و اصطلاحا غیر ارگانیک بود. مسئله اینجاست که حضور مردم طبیعی ترین اتفاق در تاریخ انقلاب بود، از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز. به تعبیر بسیاری از نویسندگان انقلاب و نظریه‌های انقلاب، انقلاب اسلامی جزء مردمی ترین انقلاب‌های تاریخ است. به عنوان مثال نویسنده به نام کریس هارمن در کتابی با عنوان انقلاب‌های قرن 21 میگه که انقلاب ایران به نسبت انقلاب فرانسه که حالا مشهور به یک انقلاب بزرگ، به نسبت انقلاب روسیه با یک فاصله معناداری جز مردمی ترین، به این معنای که حضور پررنگ مردم بسیار واقعی است و معنادار. به نظر میرسه که این اتفاق کماکان داره ادامه پیدا میکنه و من این اتفاق امروز رو ادامه طبیعی و اصطلاحاً ارگانیک ماهیت انقلاب اسلامی میدونم. و اون چیزی که اتفاق افتاد در روز پنجشنبه اتفاق یک امر کاملا وارداتی و غیر طبیعی بود، یک زمینه هایی داشت، بله، اعتراضات و غیره، اما اون چیزی که رخ داد به شدت غیر طبیعی بود. ببینید، هسته های حرفه‌ای اختشاش، وقتی شما هسته های چابک و کوچک اختشاش دارید که میتونه سوار موتور بشه و به سرعت شهر رو به هم بریزه، یا فرض بفرمایید آتش زدن اتوبوس برقی، ببین این یه آموزشی میخواد، آتش زدن اتوبوس بنزینی به گازوئیلی حالا یک دانش شاید کهنه‌ای بود، اما آتش زدن اتوبوس برقی اون هم به این سرعت کار یک شهروند معترض نیست، حکایت از یک اختشاش حرفه‌ای داره دقیقاً. یا دوربین فیلمبرداری روی سینه معترض، یعنی چی؟ تو احتمالاً میخوای یک فیلم گنگستر، یک فیلم خلاصه خشنی رو تصویر برداری کنی که یک دوربین رو روی سینه خودت تعبیه کردی که بتونی جمعی از تصاویر رو داشته باشی. یا ترورهای خارج از اختشاشات، زدن یک کودک 3 ساله، با آتش کشیدن خدمه و کارمندان زن یک فروشگاه در یکی از خیابان‌های تهران من شنیدم که 4 خدمه و کارمند یک فروشگاه زنجیره‌ای رو با علم به اینکه اون دخترها و اون خانم‌های محترم در داخل مغازه هستن آتیش زدن. این سطح از خشونت چه چیز رو داره نشون میده؟
یکی از آقایون حرف جالبی میزنه، میگفت ما تو دهه 60 که منافقین ترور رو شروع کردن، توی بازه زمانی حالا چند ماهه به خصوص از تابستان 60 و بعد کل دهه 60 ما چند هزار ترور و شهید داریم، اما الان ما تو پنجشنبه جمعه اون چیزی رو که تو دهه 60 تجربه کردیم فشرده توی 2-3 روز تجربه کردیم.
ببینید بالاخره
چقدر این درسته؟
متاسفانه تا حدی درسته، یعنی اعداد و آمار خب آمار بالایی است. خب طرف مقابل آمده انباشت تجربه ایجاد کرده، شبکه‌های مختلف به کار گرفته، از سازمان مجاهدین خلق بگیرید تا انواع و اقسام خلاصه جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران که جزء فرقه‌های خشنند. من عمدن از
اسمی برید آقای دکتر،
ببینید بخشی از جریان ها فرقه های زاله مثل جریان های مثل بهایی ها، حتی بخش از بابی ها، ببین ما در تصور می بود که جریان بابیت فراموش شده و تمام شده، اما برخی از اخبار میگه این جریان ها هم حضور دارن، بخش از جریان های جدایی طلب، اونهایی که به دنبال چند پارگی جامعه ایران هستن. ببین پروژه فعلی یک پروژه به شدت کوره. من جنبندیم این است که این مفهوم انقلاب مفهومی است که ایده ای آرمانی رو طراحی میکنه، لیدر رهبر و یک رهبر کاریزماتیک یا فرهمند رو خلاصه به صحنه میاره و یک ایدئالی رو در مانیفست های مختلف اعلام میکنه. ما در اتفاقات فعلی چه چیزی رو میبینیم؟ هیچ آینده روشنی رو ترسیم نمیکنه.
بسیار عالی، ممنون آقای دکتر حسن خانی. اون چیزی که اتفاق افتاد رو برای ما شرح بدید. مردم در خیابان‌های ایران قیام کردن، مردم احساس می‌کردن دارن چیزی رو از دست میدن، به خیابون اومدن.
بله، ببینید من ماجرا رو اینجوری تفسیر کنم، ما دو تا تاریخ داریم در تاریخ ایران، یکی تاریخیه که استعمار بر این سرزمین میخواد سامان بده و یکی تاریخیه که خودآگاهی ملی ایرانی رو میخواد سامان بده. ببینید استعمار انتخابش رو بر این سرزمین کرده، دیکتاتوری، بخشی از جریان روشنفکری هم با او همراهی کرده، دربارش نوشته، دیکتاتوری مسلح و رضاخان چکمه‌پوش رو بر جامعه ایران حاکم کرده که جامعه رو به پیش ببره. در نقطه مقابل خودآگاهی تاریخی ایرانی ها به میدان اومده و بزرگترین کنش تاریخ ایران رو، تاریخ ایران یعنی از روزی که ما ایران بودیم تا امروز بزرگترین کنش تاریخی ما انقلاب اسلامیه، سامان دادن و تاریخ دیگری رو بر این کشور عارض کردن و اون تاریخ رو عقب زدن. این اتفاق که انقلاب اسلامیه به رهبری امام، نقطه مقابل دیکتاتوری، مردم سالاری دینی، یک مردم سالاری که ابتناش بر آموزه های این سرزمینه، ابتناش بر آموزه های دینی. این دوتا تاریخ رویدادهایی رو بر تاریخ ایران آرز کردن، یکی 1299 کودتا کرده، دوباره 1332 کودتا کرده، کشتار کرده، گوهرشاد کشته، قیام سیه تیر کشته، 17 شهریور کشته. شما همین الان تصاویر 17 شهریور رو میبینید، دست نظامی ها جسه میبینید در خیابان، چیزی که مطلق در جمهوری اسلامی شما نمیبینید. شما همین سطح از خشونت رو دارید میبینید، ولی در خیابان نیروی امنیتی ما با سلاح جنگی حضور نداره. سلاح جنگی فقط نزدیک پادگان ها و مرکز نظامیه که اونجا رو از دست نده. من اینجا یه پرانتزم باز کنم، نظام سیاسی که نتونه از سلاح حفاظت کنه، نظام سیاسی که نتونه از امنیت غذایی، مواد غذایی مردم در فروشگاه ها حفاظت کنه، نظام سیاسی که نتونه از مالکیت خصوصی مردم، از اموال مردم محافظت کنه، پس کار ویژش چیه؟ برای این حفاظت ممکن اقتدار بورزه. تا اینجاش مشروعه. اساسا تعریف دولت به این معناست که انحصار استفاده از اجبار دیگه. میگن دولت کیست؟ اونی که انحصار مشروع استفاده از قدرت رو داره. پرانتز رو ببندم برگردم به تعریف خودم. این دوتا تاریخ سعی کردن جامعه ایران رو به سمت خودشون بکشونن. تاریخی که استعمار بر ایران میخواد الان نمونه هایی داره در منطقه. شما برید مصر رو ببینید، جای دیگر رو ببینید که از قافله پیشرفت عقب موندن، چیزی برای عرضه ندارن بر تمدن، ولی ما مسیرمون رو داریم میریم. ممکنه چالش هایی داشته باشیم مخصوصا تو تامین رفاه، یه تفاوتی هم در پیشرفت و رفاه وجود داره که بعداً میشه دربارش صحبت کرد. این دو تا تاریخ در این نقطه امروز ما که دوران پس از جنگ 12 روزه است به هم رسیدن. ببینید دو ساعت
این دو تا تاریخ رو شما اسم بذارید چیه عنوانش؟
یکی تاریخ استعمار برای ایرانه، یکی تاریخ خودآگاهی ملی که داره ایرانو میسازه. رویداد امروز رویدادیه که خودآگاهی ملی ایرانیان اومده بر همون عهد بزرگترین کنش تاریخ ایران که انقلاب اسلامی بر همون عهد.
بسیار عالی، ممنونم. در مورد ایران، امنیت ایران، آینده ایران صحبت میکنیم بعد از حضور مردم در خیابانها. قرار بود خیابانها تسخیر بشه به نفع کسانی که به ضرر ایران برنامه ریزی کردن بعد از جنگ 12 روزه و اون شکستی که از آسمان حمله کردن، حالا قرار بود خیابونها ناامن بشه.